سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع نگاه تربیتی قرآن در تفسیر سوره حجرات، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بنده به ذکر خلاصه ای از بحث جلسه قبل هم نمی پردازم، چون معمولا در این شبه ها ما مهمانان تازه‌ای رو خدمتشون در هر جلسه ای هستیم که به طور عادی در جریان مباحث شبه های قبل نیستن و خلاصه گویی از اون شبه های قبل هم همینطور وقت می گیره. سعی می کنم که در هر جلسه ای مطالبی رو که مستقلا می تونه مورد استفاده قرار بگیره عرض کنم، در این حالی که پیوستگی مطلب هم برای دوستانی که هر شب میان حفظ بشه. یکی از عناصر بسیار مهم در سبک زندگی زیبایی رفتاری است که انسان انجام میده، زیبایی ادبی است که یا آداب و عادات و رسومی است که انسان انتخاب میکنه برای خودش. آدم وقتی میخواد سبک زندگی خودش رو به طور کلی یا جزئی در هر بخشی تعیین کنه یا انتخاب بکنه، اگر امکان انتخاب در بین چند نوع سبک زندگی وجود داشته باشه، یکی از موضوعات که مورد نظر قرار میده زیبایی و جذابیت یا لذتی است که اون سبک زندگی داره. در این فیلم ها وقتی میخوان سبک زندگی غربی رو برای آدم جذاب بکنن، مثلا هر رفتاری، رفتار حالا ناخوشایندی مثل سیگار کشیدن رو میذارن دست یک بازیگری که جذاب باشه، در یه لحظه این کار رو انجام بده که جذابیت داشته باشه و یه جورایی شیک و دوست داشتنی این رفتار رو معرفی میکنن. بعد این دفعه میبینی کم کم جوانها در گوشه و کنار عالم دیگه اون طرز سیگار کشیدن رو دوست دارن و اصلا به خاطر زیبایی اون فیگور و قیافه‌ای که طرف گرفته بوده همینان سیگار میکشن. حالا ممکنه اوائلش حتی دودش هم اذیتشون بکنه، ولی جذابیت اون رفتار موجب میشه که اون رفتار رو پیگیری کنن. یا در طرز پوشش و در طرز سخن گفتن، مثلا طرف یه جور زیبایی به طرف مقابلش توی این فیلم های غربی که فرهنگ و سبک زندگی صادر میکنن برمیگرده میگه مرسی، که اینم براش کلمه مرسی گفتن با اون ژست مخصوص زیبا میشه. بعد اونم تو سبک زندگیش دیگه به جای اینکه میگه ممنونم متشکرم میگه مرسی. خب این طرز انتقال سبک زندگیه. ولی دوستان من، سبک زندگی قرآنی و اسلامی هم فوق‌العاده جذابیت داره. ما قدرت هنری کافی برای انتقال این جذابیت ها نداریم. باور بفرمایید، بنده یه فیلم آمریکایی می‌دیدم که یک جوان یهودی تو این فیلم در تبلیغ دین یهود بود. یه جوان یهودی نیمه شب یا سحرگاهان داشت کتاب مقدسش رو می‌خوند زیر نور یه چراغی که وسط حیاط بود. حالا تو اون قسمت داستان که قسمت حساسی هم بود، بدون اینکه گرفتاری خاصی داشته باشه، یه خانم آمریکایی با فرهنگ آمریکایی اومده بود تو خونه اینا و خیلی تعجب میکرد که این نصف شب رفته تو حیاط، یه کمی هم سرد هست، چیکار میکنه. این با یه ژستی، با یک قیافه، این کتاب مقدسش رو زیر نور گرفته بود، داشت نگاه میخوند که من ناخودآگاه بعضی وقتا قرآن دستم میگرفتم میخوندم، دوست داشتم مثل اون این کار رو انجام بدم. به همین سادگی اگر شما میبینید که در سبک زندگی ما برنامه‌ای به نام قرآن خوندن وجود نداره، بدون در این زمینه فیلم خوبی ساخته نشده که این رفتار قشنگ رو در میان رفتارهای ما نهادینه بکنه. الان بالاخره جهان جهان تصویر، مردم ارتباطشون بیش از هر کسی، بیش از هر عامل فرهنگی دیگری با رسانه هاست، حداقل با تلویزیون که عمومیتش بیشتر از حتی اینترنت هم هست. اونتا یه محصول خوبی تلویزیون باشه و اینترنت هم منتقل خواهد شد، یا بالعکس، اینا با هم وجود مشترک داره. آدم در سبک زندگی زیبایی اون رفتار رو در نظر میگیره و به دلیل زیبایی یا جذابیتی که تصور میکنه اون رفتار داره، اون رفتار انتخاب میکنه. همون رفتار رو اگر خواستید مردم انتخاب نکنن، به نازیبایی یا بدون جذابیت منتقل بکنید، مردم حالشون از اون رفتار به هم بخوره، اون رفتار اگه داشتن هم حذف میکنن، میذارن کنار. در همین سوره نازنین، سوره حجرات، ما به این بخش خواهیم رسید. من دیگه از دیدید هیچ توضیحی ندم که زیبایی در انتخاب یک رفتار دینی چقدر نقش داره. بذارید هیچ توضیحی ندم، وقتی در شبهای آینده به اون آیات نورانی برسیم، شما ببینید که قرآن کریم چقدر عالی به این خصلت و خصوصیت انسانی پرداخته. حالا با این مقدمه من میخوام بحث رو یه مقدار دیگه جلوتر ببرم. واقعا چه عاملی یک رفتاری رو زیبا میکنه؟ تبلیغات و هنر هنرمندان میتونه زیبایی یک رفتار رو برای ما منتقل بکنه یا نه، عوامل دیگری هم هستن. در مورد اینکه تبلیغات میتونن زیبایی یک رفتار یا حتی زشتی یک رفتار رو به ما منتقل بکنن، هیچ تردیدی به خودتون راه ندید. تبلیغات خیلی کمک کننده هستن توی این زمینه. یه فیلمی بود، حالا سریال هم بوده مثل این که، یا تک فیلم بود یادم نیست، مال سالها قبل. توی این فیلم یه دختر خانومی با مادرش اختلاف نظر داشت و همه فیلم بینندگان هم میدیدن که این دختر خانوم حق داره، مادر حق نداره. و خیلی مادر بد اخلاق، خیلی تندخو، خیلی ناراحت. خوب نیست البته مادرها رو تو فیلم ها اینجوری نشون بدن، ولی حالا داستان این آقا اینجوری اختزا میکرد. جالب بود، از اول فیلم تا آخر فیلم هر موقع دنبال این مادر میگشتن تو داستان، این یا مسجد بود یا سر نماز بود، و این دختر خانوم هم در واقع شکنجه میشد از رفتار این مادر. خب آخر فیلم چی باقی میمونه در ذهن مخاطب؟ از سازنده فیلم بپرسیم، میگه خب یه مادر، مگه مادر نمازخون مسجد بروه بد اخلاق نداریم؟ میگیم خب چرا داریم، ببخشید، ما که نمیگیم شما دروغ گفتید، ولی رفتی یه زاویه ای رو وایسادی نگاه کردی و بعد پخش کردی و بعد نتیجه نهایی که از این منتقل کردی به ذهن مخاطب اینه که خانمای چادری مسجدی خیلی بد اخلاقن، آدم واقعا حالش به هم میخوره. بعد کم کم از مسجد و چادر و نماز و اینا، تبلیغات خیلی مؤثره، ولی تبلیغات رو به عنوان یه عامل زیبا کننده یا زشت کننده یک رفتار که سبک زندگی رو تعیین میکنه میگذاریم کنار. میخوام به یه عامل حقیقی تری برگردم. چه چیزی یک رفتاری رو زیبا میکنه نزد ما؟ عرض کردم آیا باید رفتار برای ما زیبا باشه؟ این رو در ادامه سوره حجرات بهش خواهیم پرداخت. و حرف بسیار روشن خدا در این زمینه. ولی حالا فعلا ما بدون این که مراجعه کنیم به قرآن، خودمونم میفهمیم که زیبایی لازمه برای رفتار، ولی آدم انتخابش نمی کنه اون رفتار رو در سبک زندگی خودش نهادینه بکنه، بگه من این سبکی میخوام، حرف بزنم، لباس بپوشم، رفتار کنم و هر جزئی دیگه از زندگی رو شکل بدم. غیر از تبلیغات یه عامل دیگه هست که خیلی در زیباسازی یک رفتار و درک زیبایی یک رفتار مؤثره و اون ادبه. ادب که جمعش میشه آداب، فرم رفتار رو برای ما تعیین میکنه به صورت مشترک در جامعه. این فرم مورد پذیرش قرار میگیره به صورت مداوم در جامعه یا در زندگی ما تکرار میشه. فرم رفتار یا شکل رفتار، کلمه فرم استفاده نکنیم، شکل رفتار، قالب و صورت ظاهری رفتار وقتی مشترک باشه بین آحاد جامعه به عنوان یک رفتار و یا یک شکل رفتاری مورد پسند و مداوم باشه و تکرار بشه، اینوش میگن ادب. ادب سلام دادن چجوریه؟ کوچیکتر به بزرگتر سلام بده، کسی که وارد میشه سلام بده به کسی که نشسته. ادب دست دادن چیه؟ بزرگتر دستشو دراز بکنه بعد کوچیکتر دست بده، نه که کوچیکتر دستشو دراز بکنه بزرگتر دست بده. اینا همه آدابی است که توی اسلام توی روایات ما ذکر شده. ادب سلام دادن دوباره افشاء سلامه، یا ادب برخورد دوتا آدم با هم دیگه در بعد برخورد این استش که مثلا دو نفر هم دیگه رو دیدن سلام بدن. اینقدر خدا به این شکل رفتاری اهمیت میده که حتی مثلا مردم، کسی سر نمازه یه نفر وارد شد سلام داد، اونا میتونن سر نماز برگردن سلام رو جواب بدن. خیلی عجیبه این رفتار رو که شکل خاصی داره اسمشو میگن ادب. وقت آدم مؤدب آدمیه که این آداب و بلده و مقید اجرا کنه، این حداقل معنای ادبه. آداب مربوط به کجا میشن؟ رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با خودش تو تنهایی که زندگی میکنه، آداب فراوانی هست مال تنهایی های آدم، و روابط اجتماعی که دیگه مشخصه بیشترین جایی که ادب باید رعایت بشه در روابط اجتماعی. در اون روابط فردی مثال برای شما بزنم، پیامبر گرامی اسلام توی صحرایی داشتن حرکت میکردن با دوستانشون، بعد رسیدن به یه چوپانی، گفتن بریم از ایشون مثلا شیری داشته باشه، از این مثلا حیوانات، این حالت چوپانهایی که گوسفندان رو میبرن به صحرا، خب ممکنه امکاناتی داشته باشه بریم ازش بخریم تهیه کنیم. و نیازم داشتن اصحاب رسول خدا همراه ایشون که یه آذوقه‌ای تهیه کنن، خب ببینن این چوپان اگر داره ازش بخرن. پیامبر خدا جلوتر رفتن، دیدن او وضع خوبی در تنهاییش نداره، لباس و پوشش مناسبی نداره. من بیشتر از این توضیح نمیدم چون خود توضیح دادنش هم خلاف ادبه. پیامبر گرامی اسلام برگشتن، او خودشو جمع کرد و لباسی کشید رو خودشو، گفت یا رسول الله من در خدمتم. مثلا ایشون فرمود کسی که تو تنهاییش اینجوریه من به او هیچ احتیاجی ندارم، خداحافظ شد. یعنی برای تنهایی، آدم تو تنهایی چه پوششی باید داشته باشه، آدابی هست که ربطی به روابط اجتماعی هم نداره. رسول خدا ناراحت شدن، فرمودن چرا مؤدب به آداب لحظه های تنهایی نیستی؟ خیلی با جزئیات آدابی رو برای ما تعیین کردن که شکل رفتارهای ما رو تنظیم میکنه. بله اصل سلام علیک و دیدار و اینا خوبه، ولی دیدار چه فرمی باید باشه، چه شکلی باید باشه؟ اون شکلش رو وقتی مرتب و منظم میکنی، مشترک میشه، مداوم میشه، بهش میگن ادب. آقا فلانی آدم با ادبیه یا نه. مهمترین عاملی که سبک زندگی رو زیبا میکنه ادبه. به همین دلیل میخوام عرض بکنم مفهوم اخلاق به سبک زندگی نزدیکتره یا مفهوم آداب؟ بفرمایید شما. آداب، چون آداب شکل رفتاری انسان رو تعیین میکنه، اخلاق بیشتر درونیه. ببینید در بحث اخلاق میگن شما حسود نباش، شما بخیل نباش، اما در بحث ادب میگن ببین فعلا کاری ندارین شما حسادت داری یا نداری، فعلا به این آقا رسیدی چون دوستت، همسایت، آشنات، لبخند بزن. ادب برخورد میگه بش رو حوفی وجهه و حزن رو حوفی قلبه. اخلاق درونی تره، ادب و آداب ظاهری ترن، اما این ظاهر خیلی مؤثره در درون. جلسه قبل مفصل عرض کردم یکی از دلایل مهم اهمیت سبک زندگی مال اینه که رفتار ظاهری بر افکار و روحیات انسان فوق‌العاده مؤثره. ما اینو ازش غفلت میکنیم، همینیم کلاس عقاید تا دینمون درست بشه، نه باید بریم کلاس ادب، باید به ما یاد بدن نماز رو چگونه با آدابش به جا بیاریم. نماز هم مؤدب ایستادن در خانه خداوند متعاله و اتفاقا خود نماز هم آدابی داره که آدم با چه آدابی نماز بخونه. داماد حضرت امام تعریف میکردن که خب پدر داماد حضرت امام با امام یک رفاقتی داشتند و امام منزلشون بودن، میخواستن نماز بخونن، امام طبیعتا میستن جلو، خب همه دوست داشتن بهشون اقتدا کنن، مثل این که آماده نبودن اونجا اینقدر بمونن که نماز بخونن، هنوز هم داماد حضرت امام دامادشون نشده بودن ظاهرا. بعد امام میفرماد خب عطر نداری؟ چون یکی از آداب نماز خوندن اینه که آدم معطر باشه و ایشون یه ادکلونی داشتن، گفتن ما عطر نداریم، ادکلون داریم، بیارید ببینیم چجوریه. و بالاخره میزنن و اتفاقا تعریف هم میکنن امام، بعد میایستن به نماز. چقدر ایشون مقید بود ادب نماز خوندن رعایت بکنه، آدم باید معطر باشه سر نماز. اینش میگن ادب. ادب زیبا میکنه یک رفتار رو، ادب زندگی رو زیبا میکنه، همون زیباییه که عامل مهمی در تعیین سبک زندگی ماست، همون زیبایی که خیلی ها با تبلیغات برای ما سعی میکنن جا بندازن. ژاپنی ها آدم های مؤدبی اندر، یعنی آداب خودشون رو خوب رعایت میکنن. ما یه زمانی تو کلاس روانشناسی اجتماعی بود، استاد ما میگفتن، یعنی بحث ژورنالیستی نبود، تو کتابشون هم نوشتن این رو، تو ضرب المثل هایی که پیرامون اینجور مسائل بود، ایشون میگفتن که ژاپنی های ضرب المثلی دارن درباره آمریکایی ها که مشهوره. نه نمونده آمریکایی ها، من نسبت به شخص آمریکایی ها یا قومشون کاری ندارم، ولی بحث فرهنگه، فرهنگ خوب و بد داریم. ژاپنی ها نسبت به فرهنگ اونا این اعتراض رو دارن، میگن قورباغه رو نگاه کن که دهانش رو اینقدر باز کرده که زبان کوچیکش پیداست. اینو علیه چی میگن؟ علیه فرهنگ آمریکایی. میگن چرا اینقدر بدون رعایت حیا و حجاب همه چی رو بیرون میریزن؟ خود ژاپنی ها دیدید کمی درونگران رعایت میکنن. میخوام میگم اون فرهنگ که مراعات میکنه خیلی چیزا رو، مقید میکنه خودشو، یه زیبایی برای فرهنگ خودش قائله که نسبت به فرهنگی که این مراعات رو نداره، این آداب رو رعایت نمیکنه، اعتراض داره و اعتراض خودش رو در تشبیهی که به کار میبره با یک قورباغه اعلام میکنه. ادب واقعا زندگی انسان رو زیبا میکنه. همه میدونن جوانهای مؤدب عزیزترن، همه پدر مادرها دوست دارن بچه هاشون مؤدب بشن تا محبوب واقع بشن، چون بچه شما مؤدب باشه محبوب واقع میشه، محبوب که واقع شد کارش را میندازن، معلمش بهش محبت میکنه، بره خرید بکنه، اون مغازه‌دار سرش کلا نمیگذاره. بالاخره حالا نمیخوام به طور قاطع بگیم همه جا به نفعش خواهد بود، ولی اکثرا به نفعش تموم میشه. در روایت هست میفرماید خیر و ماور رسل آبا الابنا الادب. مهمترین یا ارزشمندترین چیزی که پدرها برای بچه هاشون میتونن به ارث بگذارن ادبه. آیا ادبی به شما به ارث رسیده یا نه از پدر و مادر خودتون؟ آغاز سن ادب کردن، آغازش سنی که آغاز زمانی که انسان سبک زندگی خودش رو انتخاب میکنه، از 7 سالگی. در این باره جلسه گذشته هم صحبت کردیم، شاید بتونیم بگیم که دبستان اسم اصلیش ادبستانه. در کنار انتقال ادب به دانش آموزان، یه مقدار معلومات عمومی هم به دانش آموزان میدن، نه اینکه کار دبستانی باشه که معلومات یاد بده، سواد یاد بده، حالا ادبش هم اگه شد یه فوق برنامه‌ای، یک معلم قریب امور تربیتی بیاد کمی ادب یاد بده، نه اصلا اصل هدف اینه که ادب منتقل بشه. بعد ادب که منتقل شد، در کنارش هم اتفاقهای خوب دیگه هم میفته، مثل اینکه چند تا از معلومات بهش منتقل میشه، ریاضی یاد میگیره، فارسی یاد میگیره و الی آخر. من خیلی مقدمه این جلسه طولانی شد. ادب زیبا کننده زندگی است و ادب زیبا کننده بندگی است. بندگی هم بدون ادب زیبا نیست. ادب اون شکل رفتاری خاصیه که همه باید با هم رعایت بکنن. ممکنه به ظاهر فرع قرار بگیره نسبت به اون اصل، اما این فرع اثرش خیلی بالاست در زندگی. گاهی اصل رو تحت تأثیر قرار میده. اینکه شما به رسول الله اعظم معتقدید این کفایت نمی کنه. حالا باید در ارتباط با این پیغمبر یک سلسله آدابی رو رعایت بکنید. و خود پیامبر اکرم فرمودن وقتی نام من رو میشنوید درود به من و اهل بیت من بفرستید. بعد میفرماد ادب درود فرستادن به من این است که اهل بیت من رو هم یاد کنید. لذا ما در ذکر صلوات و آله و آلهی رو هم به تعابیر مختلف اضافه میکنید. بعد میفرماد ادب این درود فرستادن این است که با صدای بلند باشه. اگه کسی با صدای بلند صلوات بفرسته، نفاق از دلش برطرف خواهد شد. اثرش خیلی عجیب تره نسبت به نفس صلوات فرستادن. صلوات این حد بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. در آغاز اخبار که صلوات میفرستن، من بعد از مدتی متوجه شدم، یه دفعه یادم افتاد که راستی ما الان تو خونه این باید با صدای بلند صلوات بفرستیم پای اخبار، نه اینکه زیر لب یک صلواتی بفرستیم. این ادب صلواتی و بعد عجیب اثر داره. خب من رابطه ادب رو با سبک زندگی، رابطه زیبایی رو با انتخاب یک رفتار و باز سبک زندگی توضیح دادم. در قرآن کریم یکی از سوره ها رو اگر بگیم نزدیکترین سوره به ادب هست و آدابی رو ذکر می‌فرماید و اکثر آیه های این سوره مبارکه مربوط هست به آداب رفتاری ما که خیلی تاثیرگذار هست در سبک زندگی ما، سوره حجرات. این سوره رو داریم با هم مطالعه می‌کنیم، بلکه انشالله خدا توفیق بده تدبر هم بکنیم. در صدر این سوره نازنین آیه نورانی ما رو دعوت میکنه به ادب اطاعت. اول ادب اطاعت، بعد ادب ولایت و نبوت، اول ادب بندگی و حرف گوش کردن. دیشب هم توضیح دادم که اینجا اصل اطاعت رو مورد تأکید قرار نمیده، فرم و شکل اطاعت رو داره برای ما تعیین میکنه و این تبدیل میشه به یک ادب. شاید ما اگر همینجوری برای خودمون بخوایم فهرست کنیم، میگیم اول ادب نسبت به پروردگار، بعد ادب نسبت به پیامبر و اولیاء خدا. اما اینجا خداوند متعال یه جور دیگه تنظیم میفرماید. آیه اول ادب نسبت به خدا و پیامبر هست، آیه دوم ادب نسبت به پیامبر هست. بر اساس ترتیب این سوره این گونه نیست که شما اول یه ادبی رو نسبت به پروردگار عالم داشته باشید، بعدن ادبی رو نسبت به پیامبر اکرم. وقتی ادب اطاعت از خدا میخواد ذکر بشه، نام پیامبر خدا همونجا هست. و باز برای شما عرض کرده بودم که هر جا در قرآن کریم از اطاعت از خدا سخن به میان میاد، نام پیامبر گرامی اسلام هم به تعابیر مختلف در کنارش هست. آیه قرآن این هست که می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع علیم. علامه طباطبایی اصرار دارن بفرمایند که این لا تقدمو بین یدی الله و رسوله منظور از جلو افتادن فیزیکی نیست. اینکه می‌فرماید مؤمنین جلو نیفتید از خدا و پیامبر، منظورشون این نیست که از نظر فیزیکی شما جلو بیفتید در راه رفتن. چون همینجوری این آیه رو بخوایم بخونیم بدون دقت ممکنه این معنا رو برداشت کنیم. علامه طباطبایی با توضیحی که دیشب دادم خدمتتون میفرماید که این یعنی این که در حکمی که خدا میخواد برای شما مطرح بکنه خودتون رو جلو نندازید در اظهار نظر. اگر امری از جانب خدا رسید دیگه فوقش یه اظهار نظر دیگه از جانب خودتون صادر نفرمایید. ادب اطاعت اینه که حرف زدن تو دیگه هیچ چی نگی. ادب اطاعت در جای دیگری از قرآن هست که میفرماید مؤمنین اختیاری ندارن، حق ندارن وقتی یه امری رو خدا و پیامبرش حکم میکنن یه چیز دیگه بگن پیش خودشون. این ادب به ما میفرماید شما حتی قبل از این که جایی امر خدا رو بدانید چرا از خودتون اظهار نظر میکنید؟ اول ببینید خدا چیزی گفته در این باره. کاش این ادب رو در علوم انسانی خودمون اجرا کنیم، در همه شاخه‌های علوم انسانی، از حقوق گرفته تا علوم تربیتی تا علوم سیاسی، مخصوصا علوم انسانی که به توصیه هایی ختم میشه، توصیه هایی که میخواد رفتار ما رو در زندگی فردی و اجتماعی تغییر بده، تعیین کنه. ادب اطاعت اینه که شما در هر زمینه ای اول برید بپرسید خدا در این زمینه چی فرمودن؟ دستوری ما داریم؟ فقها تو حوزه کارشون اصلا همینه. شغل فقاهت به معنای خاص کلمه الان به صورت خاص معناش این شده که فقها دنبال امر میگردن، میرن ببینن امری در این زمینه از جانب خدا رسیده یا نه. بعد از این که خداوند متعال امرش در اون زمینه مشخص شد، اون وقت آدم شروع میکنه به برنامه‌ریزی کردن. ممکنه بعضی ها بگن که آقا پس ما فکر خودمون چی میشه، تجربه بشری چی میشه. ادب اطاعت به ما میگه تفکر شما و تجربه شما بعد از امر خدا. اول امر خدا رو میگذاریم جلومون، چشم میگیم، اجرا میکنیم، فهممون رو به کار میگیریم برای فهمیدن امر خدا، بعد از اون شروع میکنیم به تجربه کردن، به تفکر کردن. اتفاقا تفکر انسان رونق میگیره. این حرف من حرف عجیبی نیست، تمام دانشگاه ها رعایت میشه. هیچ دانشجوی حق نداره از سر خود پایان نامه بر خودش تعیین کنه. موضوع پایان نامه میگم من تصویب بشه، نه من میخوام این موضوع برای پایان نامه باشه، من اینجوری فکرم. میگم شما خیلی اشتباه کردی، اگه بخوای مستقل به فکر خودت اتکا کنی، تجربه بشری کاری کرده تا حالا، شاید اصلا این موضوع تکراری باشه، شاید این موضوع رو کس دیگه تفکر کرده باشه. شما باید با اجازه بزرگترهای علمی خودت تو دانشگاه فکر کنی برای پایان نامه. میگن باید استاد راهنما داشته باشی. اینقدر مقررات میگذارن برای تفکر آدم. تفکر با تخیل که یکسان نیست. تو عالم خیال ممکنه بعضیا بگن من میخوام خیال خودم رو رها بگذارم. مرغ خیال کس را کس بال و پر نبندد، هر جا پرد بر او کس راه گذر نبندد. اما برای تفکر یه انضباطی قائلن تو دانشگاه ها. میگن این موضوع شما در کدام رشته علمیه؟ اول باید این تعیین کنی. بعد چه مسئله‌ای رو میخواد حل کنه؟ بعد آیا راه حلی پیشنهاد داری؟ فرضیه یا نظریه‌ای پشت سرش هست؟ چی رو میخوای اثبات کنی؟ بگذارید ببینیم مفید هست یا نه؟ بگذارید ببینیم ضروری هست یا نه. والا تفکر تو دانشگاه که محل دانش و تفکر هست اینجور بیبندوبار نیست. میگن شما صبر کن ببینیم گذشتگان در این زمینه چی گفتن. یکی از اصول بسیار مهم در پایان نامه نویسی که من مکرر در جلسات پایان نویسی به دلایل مختلف حاضر میشم، ارجاعاتیست که دانشجو باید بده. مدارکی که جمع کردی چقدر، چند تا کتابه، چجوری مراجعه کردی، ترجمه کردی اونا رو یا نه. اینقدر سخت گیری هست تو این زمینه که گاهی از اوقات اصلا پایان نامه بدون ارجاع میشه گفت پایان نامه نیست. به کدام مراجع علمی تو مراجعه کردی؟ و ما نوبت خدا که میرسه همجوری از خودمون میخوایم نظر صادر کنیم، دیگه به حرف خدا هم اعتنا نمی کنیم، اصلا به زحمت بررسی حرف خدا رو هم به خودمون نمیدیم، احتمال صحت به حرف خدا رو هم نمیدیم. بعضی ها واقعا خیلی غیر مؤدبن. بنده یه استاد دانشگاهی رو در دانشگاه تهران خدمتشون رسیدم، متخصص مغز بود، جراحی مغز و اعصاب داشت و استاد فوق العاده مهمی هست. حالا من که تو اون رشته تخصصی ندارم، ولی توی همایشی میدم اساتیدی که از کشورهای مغرب زمین اومدن به ایشون احترام‌های فوق‌العاده می‌گذارن و شاگردای ایشون رفتن الان رفتن اونجا، شاگردای ایشون بودن. ایشون به بنده می‌فرمودن الان شما هر چی بگید از قول پیغمبر اسلام من چشم بسته می‌پذیرم، چون من یه عمر زحمت علمی کشیدم، میدونم مرزهای جهالت بشر کجاست و فقط انسان رو حتی در جسمش پیغمبرها شناختن، چون اونها تو اون لحظه خلقت در جریان نوع خلقت انسان قرار گرفتن. ایشون اصلا ظاهر مذهبی هم نداشت، ادعای مذهبی گری هم نداشت، ولی در اثر فراوانی علم به اینجا رسیده بود که تواضع کنه مقابل حرف پیغمبر. گفتم خب مثلا رسول خدا فرمود نمک سر سفره باشه علانت با میگن که نمک نباشه، میگم خب حتما ما داریم اشتباه میکنیم، حالا کی ما به این اشتباهمون برسیم معلوم نیست. خیلی راحت میفرماد لا تقدمو بین یدی الله و رسوله. دیشب توضیح دادم که چرا علامه میفرماد این لا تقدمو معناش اینه که مقابل حکم خدا حکم نهید از خودتون، منتظر باشید اول حکم خدا رو بشنوید، بعد اگر جای خالی بود خودتون حکم بدید. چه باید کردها اول ببینیم خدا و پیغمبر چی فرمودن. جالبه خدا نمیفرماد اول ببینید من چی گفتم، فرماد خدا و پیغمبر. اولین ادب در سوره ادب در قرآن کریم یعنی سوره حجرات، ادب در اطاعت است و ادب در اطاعت، ادب در اطاعت از خدا و پیامبر در کنار هم دیگر است. یک آیه مربوط به ادب خدا نیست، آیه بعدی نسبت به پیامبر. حرمت نگه داشتن ادب نسبت به فرمان پیامبر در سطح فرمان پروردگار عالم در کنار هم دیگه مثل اکثر آیات قرآن ذکر شده و قرار گرفته. ما اگر بخوایم در مقابل حکم خدا مؤدب باشیم و احترام بگذاریم، باید پرسجوگری بکنیم درباره این که ببینیم حکم خدا چیه. جالبه من برای شما یه خاطره‌ای رو از دوران دفاع مقدس نقل کنم. یکی از کتاب‌هایی که در دوران دفاع مقدس ورق ورق می‌شد از بس مطالعه می‌شد رساله‌های عملیه بود. من هم معاون فرهنگی لشکر بودم، هم مسئول فرهنگی گردان بودم، هم روحانی گردان بودم. حالا تو مواقع مختلف بهره ای هم نبردیم، ولی شاید لازم بوده ما باشیم شاهد باشیم که ببین برای شما تعریف کنیم. معمولا یکی از کتابهایی که ما فراوان میخواستیم و تقاضا داشتیم رساله عملیه بود. عجیب اصلا بچه ها علاقه پیدا میکردن به این که احکام رو مرور کنن. الان هم تو دانشگاه ها من برای شما جالبه بگم، حالا برای اساتید خودم که احیانا ممکنه شنونده عرائض شاگرد خودشون باشن بگم، تو دانشگاه ها آماری که گرفتن دخترها و پسرها، یکی از موضوعات فوق العاده مورد علاقه شون احکام شرعی است. خیلی عجیبه. خیلی ها فکر میکنم بخوای به دانشگاه باید استدلال بیاری ببین به این دلیل خدا هست، به این دلیل خدا یه دونه است، به این دلیل خدا عادله، به این دلیل هی بخوای دلیل بیاری که تا یه چیزایی رو براشون اثبات بکنی. خیلی ها از دور فکر میکنن دانشگاه محلی است که کفر نفوذ کرده، حالا بریم بالاخره ایمان رو جا بندازیم با استدلال. نه بابا، این جوانها فطرت پاک الهیشون خیلی وقتا از خیلی ها جلو میزنه. اعتکاف های تو دانشگاه اگر بهتر از اعتکاف های تو حوزه ها نباشه به هیچ وجه کمتر نیست. بنده سالها شاهد هستم. وقتی میبینی این جوان به شدت علاقه داره حکم خدا در این زمینه چیه، حکم خدا در این زمینه چیه. حتی نه حکم خدا، اون جاهایی که عرض کردم مربوط میشه به ادب، من اینو چجوری انجام بدم. یکی از راه‌های توسعه نماز خوندن تبلیغ و تعلیم آداب نماز خوندنه. آقا مستحبات نماز خوندن چیه؟ خوب قبل از نماز چه مقدماتی رو ما طی بکنیم، در نماز خوبه چه مقدماتی رو، چه مقدمات که چه عرض بکنم، چه آدابی رو رعایت بکنیم. مؤدب بودن نسبت به پروردگار عالم در مقام اطاعت اولین موضوع هست و مقدم بود و از اون طرف رعایت ادب نسبت به اطاعت از پیامبر گرامی اسلام. من همینجا باید یکمی از قصه های پیامبر اکرم هم برای شما عرض کنم. خیلی نسبت به پیامبر اکرم بی‌ادبی میشد در اطاعت کردن از فرمانش. رسماً در زمان رسول خدا افرادی بودن که میگفتن یا رسول الله اگه این حرف خداست میپذیریم، اگه حرف تو حرف داره. ای بابا، ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. پیامبر اکرم از هوای نفس سخن نمیگه، هر چه میگه وحیه. فرقی نمیکنه اطاعت از او با اطاعت از خدا. چقدر مکرر خداوند متعال در قرآن فرمودن، ولی در زمان پیامبر اکرم اصلا رسم بود، عادی بود. من به شما اینو عرض بکنم، فرمود ما اودی احد مثل ما اوزی، احدی مثل من اذیت نشد. در یک روایت دیگه، نقل دیگری هست، ما اودی نبی مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری مثل من اذیت نشد یا هیچ کسی مثل من اذیت نشد. رسما مخالفت میکردن. حالا من خاطرات رو نمیخوام صریحش رو ذکر کنم. یه بار پیامبر گرامی اسلام از طرف منافق مشهور مدینه عبدالله ابن ابی از طرف پسرش دعوت شد که گفت یا رسول الله، پدر من مریض شده، تو بستر مرگ افتاده، خواهش میکنم بیاد برای عیادت پدر من. وقت این مریضی ایشون کی بود؟ بعد از این بود که سوره منافقون درباره این آقا نازل شده، همم میدونن اینو. پیامبر اکرم از باب اون کرم و روح بلندی که داشتن و خلق عظیمی که داشتن رفتن. یه نفر ناراحت شد، گفت یا رسول الله چرا میدید برای او عیادت؟ آقا، رسول خدا استاد شماست، معلم شما، نباید اینجوری برخورد کنید. بعد اون آقا اومد، پسر عبدالله ابن ابی از پیغمبر اکرم خواست که یا رسول الله برای پدر من استغفار کنید. خدا در قرآن فرمود پیامبر اگر استغفارم بکنی من استغفار تو مستجاب نخواهم کرد. این پسر میدونست اینو، گفت یا رسول الله برای پدر من استغفار کن. گفت یه کمی آبرو برای باباش بخره دیگه، تا ما حل شد مسئله دیگه، این بابای ما هم که داره میمیره، پیغمبرم که استغفار کرد. رسول خدا دستشو بردن بالا، استغفار کردن. آقا اون آدمی که اسم میبرم اومد دعوا کرد به پیغمبر، بی ادبی کرد. چرا شما استغفار میکنین؟ مگه خدا نگفت استغفار نکن؟ بعد پیامبر توضیح میدن، میفرمان خدا نفرمود استغفار نکن، فرمود اگه استغفار کنی من استجابت نمیکنم. اگر خدا گفته بود استغفار نکن من استغفار میکردم، ولی خدا نفرمود استغفار نکن، گفت اگر استغفار کنی من مستجاب نمیکنم. من استغفار کردم، حالا خدا مستجاب نکنه. ببین این لا تقدمو بین یده الله و رسوله، نام پیغمبر رو در کنار خدا آورده، چقدر بی احترامی پیغمبر خدا می شد. در صلح حدیبیه رسول خدا وقتی صلحنامه رو امضا کرد، یه عده بی ادبی کردن به پیغمبر، چرا این کارو کردی؟ تبعیت نکردن؟ خدا فرمود که اینا باید دوباره بیعت کنن. آقا یه نفر با مخالفت خودش مانع شد بقیه با پیغمبر بیعت کنن. خیلی عجیبه. تو تاریخ میگن رفتن اون رو راضی کردن، اون گفت باشه حالا مثلا بخشید مثلا به ظاهر نعوذ بالله پیغمبر رو، بعدن مردم اومدن بیعت کردن. خیلی عجیب، بعضی ها اذیت میکردن پیغمبر رو، همچی که میدونستن امر پیغمبره صریحا مشکل ایجاد میکردن بعضی ها. ولی خب بعضی ها بودن که تسلیم بودن برای هر دو بزرگوار، یعنی بزرگوار که خداوند متعال و پیامبر اکرم. الان هم همین جوریه. به بعضی ها میگیم آقا این حکم خداست، میگه تو قرآن که ننوشته. ببین، خب تو قرآن ننوشته، حدیث پیغمبر هست، امام صادق فرموده، اینو پیغمبر فرموده، تو قرآن که ننوشته. همین الان لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، بین رسول و الله فرق میگذارن بعضیا. دوست دارن دیگه، بالاخره اینجوری روحیه‌شون اینجوریه که نمیتونن نسبت به ولی خدا تواضع نشون بدن. بعد در انتهای آیه خداوند متعال میفرماد ان الله سمیع علیم، خدا خیلی شنواست، میشنوه شما چی میگید. اینقدر نظر ندید مقابل حکم خدا، اینقدر جلو نیفتید. بعد میفرماید علیم. علیم یعنی چی؟ یعنی خدا خیلی داناست، میدونه شما چرا جلو میفتید، میدونه چرا شما رعایت ادب نمی کنید نسبت به امر خدا و پیامبر. خدا خیلی داناست، از محافظ زمین شما خبر داره. اینقدر خودتون رو لو ندید، اینقدر خودتون خراب نکنید. انشاءالله ما جز به کسانی باشیم که ادب رو رعایت میکنیم. حالا برای آیات بعدی میخواستم اینو بگم، فقط اشاره کنم و دعا کنم. به استماع کلام خدا بپردازید که اونم یک آدابی داره. وقتی قرآن میخونن آدابش رو خیلی زیبا بلدید دیگه، که چگونه باشه. یه خاطره ای رو تعریف کنم. استاد ما، من طلبه بودم، اول طلبگیمون نقل میکرد، بعدها توی جایی هم خوندم این رو. میگفتش که یه روز شهید مطهری رفته بودن پیش یه آدم حسابی اهل چشم باطن داشتن و اینها. یه کمی ایشون اخم میکرده به آقای مطهری، تحویل نمیگرفته. آقای مطهری میفرماد چیزی اگر شده از من ناراحتی دارید بگید. ایشون میفرماد که خوب آدم شب قبل از خواب قرآن بخونه، اما نکج. حالا شهید مطهری چقدر آدم مؤدبیه، چقدر آدم مقیدیه، هر شب قرآن میخونه. اون شب خسته بوده، او دستش تکیه داده بوده، قرآن خونده بوده. صبحش استادش اثر این رو میبینه، بهش تذکر میده. اینا میشه ادب. ببینید، ممکنه فرع تلقی بشه، ولی موجب زیبایی حتی قرآن خوندن میشه. نکته ای که میخواستم عرض کنم که گفتم حالا شبهای بعد بتونیم تفصیلش رو بگیم، ادب برکت عمل رو، برکت زندگی رو میبره بالا. یک از اینسان به پدر و مادرش هم ادب رعایت بکنه، اصلا زندگیش متفاوت میشه. نه زندگی شیرین میشه برای شما در همون مقطعی که داری ادب رعایت میکنی، بلکه بعد از اون هم یه برکاتی به دنبال داره. بعضی حرف خدا رو گوش میدن ولی بدون رعایت ادب، دیگه مجبورن، انگار دیگه چاره‌ای ندارن، راه در رو ندارن، گیر کردن. ولی بعضی‌ها خیلی مؤدبانه حرف خدا رو گوش میدن. نظر خدا تو این زمینه چیه؟ فرمانش چیه؟ نظر که نه، فرمان خدا چیه؟ اینه، باشه، چشم. اصلا همین که شما پرسیدی فرمان خدا چیه، این ادبه. شما میری مسئله سوال میکنی، این ادبه. خود این ادبه، سوال کردن شما برای امر خدا. میخوای جلو نیفتی دیگه، باید بدونی امر خدا چیه. خدایا ما رو جز به کسانی که نسبت به ساحت مقدس اولیاء تو بی ادبی میکنن قرار مده. ابا عبدالله الحسین زهرای کربلا دیگه به حد اقل ادب، به حد اقل رعایت ادب برای پیغمبر اکرم راضی بودن. می‌فرمودن حالا همه بحث‌های سیاسی، اعتقادی، اخلاقی، امر معروف نهی از منکر کنار، من پسر پیغمبر شما هستم یا نیستم؟ به خاطر پیغمبر خدا احترام بگذار. اونها همین یک ذره ادب رو هم دریغ کردن. حتی حضرت فرزند شش ماهه تشنه خودشون رو آوردن، اما ترونه هم کیفه تلطاتشا بنابر نقلی. نمی‌بینید اون بچه چجور داره تلذی میکنه؟ همین رو هم رعایت نکردن، برای اتمام حجت بود. بعضی ها میگن نه، این روایت ممکنه ضعیف باشه به این دلیل که هیچ وقت امام حسین طلب آب نمی کنه. چرا امام حسین برای اتمام حجت ممکنه طلب آب هم بکنه؟ بگه ببینید وضع اینجوریه، شما میخواد چیکار کنیم؟ بیدار کنه اون دلها رو. اون نامرد دستور داد حرمل قائله رو ختم کن، و قائل ختم شد، اما به شیوه بعدی قائل ختم شد. صورت مسئله پاک شد. مسئله این بود که علی از قلتش نست، هر بله صورت مسئله رو پاک کرد. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا هر چقدر دشمنان اهل بیت نسبت به اهل بیت بی‌ادبی کردن، ما رو مؤدب نسبت به اهل بیت عزت و طهارت قرار بده، مؤدب در اطاعت از فرامین الهی و فرامین پیامبر اکرم قرار بده. مؤدب در عبادت و بندگی قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله.
بیان معنوی
نقطه
4.